علی مختاری هستم، مدیر مجموعه کمپارس، و خوشحالم که جمعه دیگر است ما در خدمت شما هستیم با برنامه شماره 263 از سری برنامه های چشمانداز مهاجرت یا همان Immigration Perspective. اتفاقی که امروز شاهدش هستیم اینه که ما برای اولین بار از دفتر ونکوور در خدمت شما هستیم و پیش از این برنامه زنده در دفتر استانبول، دفتر تورنتو و حتی دفتر تهران اجرا شده، ولی اولین باری که ما در دفتر ونکوور هستیم و احتمالا از ماهای آینده بیشتر برنامه ها از دفتر ونکوور خدمت شما در واقع اجرا میشه. خب ما امروز رو تاریخش رو اعلام نکردیم، 27 خرداد ماه هست، ساعت در تهران 8 جمعه شب هست و در واقع غرب کانادا، جایی که ما الان هستیم، ساعت 11:35 است. در شرق کانادا، مونترال تورنتو، ساعت ببخشید در شرق کانادا 11:35 هست و در غرب کانادا ساعت 8:35 صبح هست و تاریخ میلادی ما هم امروز 17 ماه جون 2022 است. قاعده این است که ما در این برنامه به سوالات مهاجرتی شما پاسخ میدیم. قبل از اینکه وارد پاسخ به طرح سوالات شما بشیم و پاسخ به سوالات شما شروع بکنیم، چند تا نکته و خبر جدید هست که باید خدمت شما بگیم و احتمالاً شاید به گوشتون هم خورده باشه بعضی از اونها که پیگیر موضوع مهاجرت هستید. اول اینکه خب تغییراتی در سوپر ویزا ایجاد شده برای سوپر ویزای پدران و مادران. اونطور که میدانید پیش از این پدران و مادران وقتی سوپر ویزا میگرفتن تا 2 سال امکان ماندن داشتن، خب این اکستند شده به 5 سال در راستای کم کردن فشار روی سیستم و دوباره پایین آوردن درخواست برای اسپانسرشیپ پدران و مادران. هرچند که تغییر در ارتباط با بحث بیمه نداریم و خب حالا جذابیتش فقط از باب 5 سال است، وگرنه اتفاق دیگه ای نیفتاده. و یک برنامه TR2PR، یعنی برای کسانی که در حال با ویزای کار در کانادا بودند یا کار کردند، حالا نه لزوماً در هر قالبی که کار کردند در حد معینی و همینطور یا تحصیل کرده اند، داره تعریف میشه. سپتامبر میاد که خب مشخصاتش هنوز روشن نیست، اینکه چه اتفاقی دقیقا میفته بعداً معلوم میشود، ولی اگر همان رویه سال گذشته باشد خب احتمالاً چند تا استریم تعریف میشه و بعضی استریم ها بر حسب زبان فرانسه و زبان انگلیسی استریم ها میتونن متفاوت باشند و بعد میتونه در مورد رشته های خاص باشه، میتونه برای آدم های خاص باشه، اونایی که حد معینی تحصیل کردن یا در شرایط خاصی کار کردن. احتمالا وجود داره که این ماجرا متفاوت از قبلی باشد به دلیل اینکه آن چیزی که قبلا اعلام کردن دفعه پیش کاملا در میانه کووید بود و تاثیر کووید روی اون خیلی زیاد بود، از جمله اینکه برای اسنشال ورکرهای اسنشال ورکرز که در ارتباط با در واقع داستانهای مربوط به کووید مطرح می شدن، خب یک سری مواردی دیده شده بود که حالا ممکنه اونها دیگه نیازی نباشد بهش. و خبر دیگر هم این هست که به هر حال در اکسپرس انتری ما احتمالاً شاهد شرایط جدیدی خواهیم بود از ماه جولای و اتفاقاتی در راه است در اون راستا هم. خب بریم سراغ سوالات. من عذرخواهیم بکنم بابت هفته گذشته، چون ما هنوز امکانات تکنیکی برای اجرای برنامه در دفتر ونکوور فراهم نبود اونطوری که باید، متاسفانه امکان اجرای برنامه رو از دست دادیم. حالا بریم سراغ اولین سوالی که برای ما آمده است. سوال رو آقای رامین محمدیان فرستاده، نوشته که آیا کسی که میخواهد ویزای ویزیتوری بگیرد نیاز به گرفتن بیمه هم دارد؟ الزامی نیست، در جزء مقررات نیست که حتما این کار رو کرده باشد، اما و من منطقی هم نیست، چون ویزا گرفتن شما که قطعیتی ندارد. و ولی خب منطقا اگر کسی ویزا داشته در واقع بیمه گرفته باشد، یک کمی نشان از این در واقع نشان از این دارد که مشخصا میخواد که در زمان مشخصی بره کانادا و برگرده. یعنی یکم شانس این که فکر کنه ممکنه بخواد بیشتر بمونه کمتر میکنه. فرض کنید اگه شما رفتید برای گفتید که یک ماه میخواهید برید برای ویزیت مثلا خواهر و برادرتون یا هر کسی دیگری، و بعد دقیقا هم یک ماه رفته باشید بیمه خریده باشید از اون تاریخ تا اون تاریخ، خودش یک جور تایید مجددی است برین. ولی به هر حال ما اومدیم و شما بیمه رو خریدید و ویزا هم نگرفتید، و از اون طرف هم به لحاظ قانونی چنین الزامی وجود نداره، ولی میتونه خوب باشه. لیلا نازنین سوال کرده که در رابطه کارمندان دولتی های مقدار مرخصی ذکر شده در نامه اشتغال کاری که در نامه اشتغال به کاری که در که به سفارت ارائه می شود تاثیر مثبتی در روند صدور ویزای ویزیتور جهت دیدار فرزند در کانادا دارد؟ برای شما وقتی یک نامه اشتغال رو دارید میبرید، از اون هدفتون چیست؟ هدفتون این هست که نشان بدهید که وابستگی کاری دارید. حالا اگر در واقع یک مکاتباتی در ارتباط با مرخصی شما باشه و اونجا ارائه میکنید، این رابطه در واقع امپلویمنت کارمند کارفرمایی رو یک کمی شما جدیتر کرده اید. یعنی اینکه خب نشان داده اید که این رابطه واقعی تر است، و اینکه حتما الزامی توش باشه که این کار رو بکنید نه، ولی به هر حال میتونه موثر باشه، میتونه خوب باشه. جوابای قطعی مشخص در واقع 100% یا 100% نداره. رامتین مانی میگه من میخواستم برای ویزای ویزیتور برای دیدار فرزندم اقدام کنم، مهلت اعتبار پاسپورتم 16 ماه است، آیا بهتر است که پاسپورت جدید بگیرم یا اینکه نیازی نیست؟ خب شما اگر که پاسپورت جدید بگیرید، اگر بهتون بدن، خب این شانس رو دارید که تا برای کل مدت اعتبار پاسپورتتون به شما ویزا بدن. یعنی اگر الان اقدام بکنید، در بهترین حالت شما 16 ماه ویزا خواهید داشت. اما اگر یعنی 16 ظرف این 16 ماه میتونید برید و بیاد، هیچ وقت به شما ویزای بالاتر بیشتر از اعتبار پاسپورتتون نمیدن. اما اگر پاسپورت شما اعتبارش بیشتر باشد، مثلا 5 سال اعتبار داشته باشه، خب شما ویزاتون ویزایی که میگیرید ممکن برای 5 سال اعتبار داشته باشه. اینکه میگم ممکن است، فقط اینکه دست در تشخیص افسره. این که شما 16 ماه ویزا در واقع پاسپورتتون اعتبار داشته باشد، مکسیمومی که شما ممکنه ویزا بگیرید همون 16 ماه، یعنی امکان نداره که به شما 17 ماه بدهد. اما وقتی پاسپورت شما فرض کنید 5 سال اعتبار داره، معنیش این نیست که اون موظف است به شما 5 سال ویزا بده، ممکنه بخواد دلش بخواد 2 سال بده. بنابراین از اون طرفش قطعیت ندارد، ولی از اون طرف اولی که عرض کردم قطعیت دارد. نکته که باز اینجا میخوام اشاره بکنم، ممکنه برای بعضی دوستان نکته مهمی باشد و بعضی ندانند، این که ما میگیم 16 ماه اعتبار ویزا، معنیش این نیست که شما میتونید برید اونجا 16 ماه بمانید. یعنی تو این فاصله حق دارید بمانید، و معنیش هم نیست که وقتی مهلت مثلا ویزای شما که برای 16 ماه صادر شده بود، ماه 17 هم باید حتما در کانادا نباشید. چنین چیزی نیست. ویزایی که به شما داده میشود ویزای رفت و آمد است. یعنی توی این 16 ماه شما فرض بکنید اگر 16 ماه بهتون اعتبار ویزاتون بود، 16 ماه وقت دارید که میتونید برید و برگردید، و هر بار که میرید میتونید تا 6 ماه بمانید، مگر اینکه افسر درخواست دیگری از شما کرده باشه، مثلا به شما گفته باشه شما 2 ماه بعد خاک رو ترک بکنید، و قبل از آن 6 ماه هم اگر لازم باشه میتونید درخواست تمدید بکنید که بیشتر بمانید. اما این رو هم باید بدانید که شما وقتی 16 ماه اعتبار پاسپورتتون هست، یعنی ممکنه روز آخر اعتبار ویزاتون هم وارد کانادا بشید، نه اینکه فقط حق دارید تا 16 تا پایان اعتبار ویزایی که در پاسپورتتون هست بمانید. چون موکلی آمده بود و میگفت چه من حتما باید فردا برم. خب چرا باید فردا بدی؟ مثلا یه هفته بود اومده بود، خب برای اینکه اعتبار ویزام تا همین فرداست، من باید برم. خب و دلیلش این بود که تصورش این بود که فکر میکرد تا زمانی میتواند در کانادا باشد که در واقع ویزای معتبر در پاسپورتش باشه، در که این دوتا مقوله جداگانه از هم است. بله احسان میگه اگر به فرم IRCC درخواستی رو بزنی و ارسال کنی چقدر زمان میبره تا جواب بدن؟ هیچ حساب و کتابی نداره، ممکنه فرداش جواب بدم، ممکن 2 ماه دیگه جواب بدم. میشه الان 2 هفته است که فرم رو پر کردم و درخواست پیگیری پرونده ویزا رو فرستادم و جوابی نگرفتم تا امروز. اصلا عجیب نیست آقای احسان، هیچ تعهدی که اینکه بلافاصله به شما جواب بدم وجود ندارد. بعد خانم مجده نوشتن که من یکی از موکلانتون هستم، حدود 16 ماه پیش پرونده ما فایل نامبر موقت گرفته، یعنی در استارتاپ ظاهرا، و تا گفته شما که احتمال ادامه پروسه تا 1 سال آینده باقی است، که بله احتمالش که خیلی زیاده، می‌خواستم بدونم اگر در این مدت ما به کشور سومی نقل مکان کنیم در آینده پرونده مشکلی ایجاد می‌شود یا خیر. بله میتونه به شدت مسئله ساز بشه، بایستی که در تماس باشید با ما بدون اینکه مطلب در واقع صحبتی با تیم ما و ما بکنید، امکان نداری که شما یه همچین تصمیمی رو بگیرید. بله از جهت بعدن که آپدیت پروندهتون میاد، اینکه شما کجا هستید، چه میکردید، چقدر روی پروندهتون تمرکز داشته اید، آیا به طرحتون در راستای طرحتون کاری کردید یا نه، و حضورتون در کشور سوم از این جهت اصلا توصیه نمی شود. بنابراین مواظب پروندهتون باشید، حتما با ما صحبت بکنید و لطفا چنین کاری رو نکنید تا صحبت نکردید. دینا نوری میگه که من میخوام برای ارشد اقدام کنم و از مدرک لیسانسم 8 سال گذشته که 7 سال آن سابقه کار مرتبط با رشته لیسانس دارم، آیا این گپ تحصیلی زیاد باعث ریجکت ویزا می شود؟ می توان افسر توجیه یک مدتی از گپ مشغول خواندن زبان بودم. نوشتم که میخوام برای ارشد اقدام کنم، مدرک لیسانسم 8 سال پیش گرفتم، 7 سالش هم کار مرتبط کردم. وقتی شما کار مرتبط کرده اید اون گپ خیلی مسئله حادی نیست و قابل توجیهه، چون در همون راستا کار میکرده. شما در یک مدرک لیسانسی رو گرفته اید و رفتی توی بازار کار، الان میخواید که یک لول بالاتر تحصیل رو در واقع تجربه بکنید، طبیعتا برای فوق لیسانس اقدام میکنید. نه، این لزوما به این دلیل شما ویزاتون رد نمیشه که فاصله بین لیسانس و فوق لیسانستون هست، اما معنیش این نیست که به دلایل دیگری هم نمیتواند رد بشه. به هر حال نیازی هم نیست شما ثابت کنید. شما یعنی در واقع 1 سال رو مشکلتون 1 سال هست، اگر خوب بفهمم روی سال شما، برای قابل توجیه هست. خانم دینا اکبر میگه که من به خاطر طولانی شدن مرحله فدرال فرم شماره 5476 امضا کردم و کارت به فرد دیگری دادم. 2 سال است، آیا از این به بعد ایمیل های مهاجرت برای ایشون می رود؟ 2 در نوت آخر کریمینالیتی منظورش نمیشه، اکسپایر شده، آدم پیشنهاد جدید برشون بفرستم. خب شما آقای اکبر، آقا 2 سوال کردن. یکی این که نمایندهشون رو، وکیلشون رو، مشاورشون رو پرونده عوض کردن. خب خیلی اگر واقعا لازم نباشد، اون چون الان توی مرحله که شما هستید فرق نمی کند که چه کسی نماینده شما باشد به پرونده، اگر که خب حالا به هر حال آدم درستی باشه و کارشون درست انجام بدهد. نه اینکه فکر کنید چون طولانی شده اگر الان پرونده رو از علی آقا بگیرید بدید به حسن آقا این اتفاق توش میفته. نه، فقط همین کانفیوژنی که در واقع میفرمایید میتونه اتفاق بیفته، یعنی میتونه شما همچنان مکاتباتتون از طرف اداره فدرال با همون فرد قبلی باشد. ما کیس داشتیم که یه دفعه نگاه کردیم مکاتبات رو در مورد یک موکل دریافت نمی کنیم، بعد متوجه شدیم که طرف یه ویزای توریستی با یه بند خدای دیگری داشته، افسر مهاجرت روی پرونده اقامتی که مال 5 سال بعد از اون ماجراست داره نامه ها رو میفرسته برای اون آدمی که در 5 سال پیش ایشون رو نمایندگی کرده در پرونده ویزای موقتش. برای از این اتفاقا میفته، برای این تغییرات در واقع لزوما مزیتی ندارد، مگر اینکه حالا یه حالتی باشد که طرف گفت من اصلا وکیل من اصلا دیگه نیستش، یعنی اصلا وجود نداره. خب اون در اون حالت داره، ولی در حالتی که مسئله فوق‌العاده ای اتفاق نیفتاده، خب شما فقط حس میکنید که نکنید چون وکیلم آقای ایکس پروندم طول کشیده، من میخوام بریم سراغ آقای وای یا خانم وای. و این اگر با این استدلال باشه که آقا کار درستی نیست، نه این تغییر میتونه در شما تمام بشود، ولی به طور کلی این که شما وکیلتون حسن باشد یا علی آقا باشد در ارتباط با این ماجرای استان کرک و پرونده های در واقع سرمایه گذاری که بهش فرقی نمی کند. البته اگر توی حالا اون بحث شکایت آمده باشید و اینا، داستان یه چیز دیگری است که جای خودش رو داره. حالا نوشتید که نوتی که گرفته اید، نوشتید که منظورتون کریمینالیتی یا بحث چک کریمینالتون اکسپایر شده، این منظور فقط عدم سوی پیشینه نیست. اولا که شما هیچ کاری نمی کنید تا وقتی که ازتون چیزی نخواستن، این شما الان هم بحث عدم سوی پیشینه جدید مسئله شون نیست، اینا داستانی در سیستم خودشون دارن که بابت اونها ممکنه نوشته بشن و چیزی نیست که شما باید به قول معروف تیکر بکنید، و زمانی که از شما چیزی خواستن شما اون رو ارسال میکنید. اگر شما چیزی رو ارسال بکنید بدون که اونها خواسته باشن، معمولا کمکی نمی کند. امیر قاسمی میگه آیا میتوان همزمان هم در سیستم آریما و هم در اکسپرس انتری پرونده باز کرد؟ داشتن همزمان دو پرونده امتیاز منفی به حساب نمیاد، دو تا سیستم جداگانه است که از هم دیگه خبر نداره، هیچ اشکالی هم نداره، حتما هم کارو بکنید. توصیه میکنم، هرچند که امید زیادی به سیستم آریما ندارم، ولی چون کلا من اعتقادی به سیستم کبک ندارم از باب اینکه در واقع کارها رو درست انجام بدهن، تنها بخش سیستم کبک که درست کار میکرد بخش تجاریش بود، که تا که حال به حال دیگه ما بهش عادت کرده بودیم و کاملا بهش مسلطیم که چگونه باید در چه مواردی چه کرد، که این هم اولا که اون پرونده های موجود رو خیلی به کندی دارن رسیدگی میکنن، که البته دیگه چیزیش نمونده، فکر میکنم دیگه به عدد انگشتان دست رسیدیم و به کمتر حتی از پرونده های باقی مانده. و اون قسمتی هم که حالا بعضی دوستان که در پرونده سرمایه گذاریشون طولانی شده، خب میدونن که این در محل کبک نبود، در محل فدرال است که این اتفاق افتاده. خب بعد بریم سراغ آقای پرهام. پرهام میگه که ضمن تشکر از برنامه بی نظیر شما، من فکر نمی کنم برنامه بی نظیر باشه، حتما نظیر داره و دوستان دیگری هستن که حالا به شکل دیگری ممکنه همین سرویس رو بدن، ولی اینکه ما برنامه‌مون از جهت اینکه قدیمی ترین برنامه هست، احتمال زیاد حرف درستی است که به صورت منظم هفتگی و برای بدون وقفه بعد در 6-7 سال گذشته در حال پخش هست، از 2015 فکر کنم شروع شده. حالا نوشتن که ممنون از برنامه شما، بنده در 22 آوریل 2022 به در کانادا لند کردم، وضعیت اقامت دائم خودم و همسرم رو ثبت کردم. آفرین. به دلیل بیماری وخیم پدر 5 جون 2022 به ایران برگشتم، یعنی الان شما در ایران هستم، و کارت پیار هنوز به نشانه من ارسال نشده، برای برگشت به کانادا باید چه کار کنم؟ آقای پرهام، بایستی که درخواست ترابل داکیومنت بکنید و میتونید به راحتی برگردید، هرچند که درخواست ترابل داکیومنت رو یکم میدونن طولانی رسیدگی میکنن، برای در مورد کیس شما فکر نمیکنم خیلی هم طول بکشه، اگر که یک نامه خوبی روش قرار داده بشه که خب شما چون بحث اقامتی هم ندارید، یعنی الزامات اقامتی ندارید، مشکلی نخواهید داشت. اگر خواستید میتونید از خدمات دفتر و در تهران استفاده بکنید که براتون اقدام بکنند. بعد خانم سارا میگه خواهرم برای ویزه توریستی پدر و مادرم اقدام کرده، بعدش هم که اسپانسرشیپی آنها هم در آمد آن را هم اقدام کردن. خب در واقع 3 تا پرونده باز هست، چرا سه تا؟ ویزای توریستیشون و بعد هم اسپانسرشیپشون. خب اگر بخواد برای من و خانواده ویزای مجدد اقدام کنه اشکالی داره؟ صبر کنم جواب قبلی ها بیاد. ما 3 سال پیش سفر به کانادا داشتیم، نه هیچ ربطی نداره. پرونده اقامتی، پرونده اسپانسرشیپ مثلا این موضوعیت نداره، اون یه پرونده است که در سیستم هست و رسیدگی بشه. ویزای توریستی رو پدر مادرتون هم که احتمالا هنوشیدن بازه و نه هیچ دلیلی نداره که جواب قبلی ها، چون اسپانسرشیپ اصلا ربطی به این ماجرا ندارد. ویزای توریستی پدر مادرتون هم میدن و شما هم میتونید اقدام بکنید، هیچ دلیلی نداره که صبر بکنید با توجه به اینکه سفر قبلی هم در 3 سال پیش داشتید. خب آریان میگه بنده 31 ساله متأهل با یک فرزند و ارشد مکانیک و 6 سال سابقه مرتبط، تصمیم گرفتن از طریق برنامه اسکیل ورک ساسکاچوان از طریق اکسپرسین، چه اقدام بکنم؟ امتیاز حداقل از هر کدوم از جداول سر امتیاز فدرال و سر امتیاز استانی اس آی ان پی رو هم کسب کنم، در شما چقدر شانس موفقیت از این راه وجود دارد؟ خیلی شانس موفقیت از این راه وجود دارد، ولی با این در واقع با این سوال من نمیتونم به شما درصد بگم، ولی ما در ساسکاچوان پرونده رد شده نداریم. اگر میخواید که در ساسکاچوان اقدام بکنید، بهترین جایی که میتونید برید هم همون مجموعه ما کمپارس هست. میتونید ایمیل بزنید به info@kampars.com و وصل بشید به مشاورین ما، یا اینکه مستقیما زنگ بزنید وقت بگیرید و پروندهتون رو بپذیریم. یعنی که شانستون چیزی نزدیک 100% است، نه اینکه حالا 100% است. به شما تضمینی داده نمیشه، دلیل در با توجه به اینکه تیم بسیار بسیار برزی است و سابقه زیادی رو پرونده های ساسکاچوان داریم، این احتمال اینکه شما شانس اینکه اگر پروندهتون قبول بکنید شانس قبولیتون خیلی 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 بالاست. آقای خانم جنگ ستیز، چه اسم زیبایی است. یعنی دو تا کلمه جنگ و ستیز که تقریبا هم معناست در فامیل ایشون وجود داره، جنگ ستیز، ولی در عین حال به گونه این سلطلبانه است. یعنی ستیز با جنگ، منفی در منفی میشه مثبت دیگه. یعنی ایشون با جنگ و خشونت در ستیز است، یعنی در مقابله است. پس بسیار با وجود اینکه ظاهر فامیل خیلی خشن به نظر میاد، در این حال هم بسیار لطیفه. جنگ ستیز جالب بود، روزمون رو ساخته جنگ ستیز. نوشتن که با شرط حضور در کبک و دورکاری برای شرکتی در مونترال، آیا میتوانم برای 1 سال سابقه بعد میتوانم با 1 سال سابقه کار داشتن امتیاز لازم برای CEC اپلای کنم؟ بله بله میتونید اقدام بکنید، منتها شرایطی باید رعایت بشود که در ویدیوهای قبلی من زیاد اینو گفتم. شما اگر به کانال تلگرامی parscanada.com مراجعه بکنید یا ویدیوهای ما رو روی یوتیوب اینها سرچ بکنید، در این ارتباط که آقای کسانی که در کبک هستن در ارتباط با اکسپرس انتری چه وضعی دارن ویدیو پیدا میکنید. نوشتن اگر بله چطور میتونم افسر پرونده رو بابت قصد خروجم از کبک قانع کنم؟ عملا تا زمانی که پرونده شما نزدیک به نهایی شدن است باید فکر خروج باشید. الان در شرایط فعلی با ماندن در کبک، نه اینکه ما ماندن در لحظه اقدام، نه با ماندن تا پایان ماجرا، اینکه فکر کنید در زمانی که کبک همچنان هستید هم ویزای اقامتی شما بیاید، یک کمی بعید و دور از ذهنه. قسم نامه و توضیحات و فلان هم فایده ندارد. یه نامه PFL به شما میدن، در اون نامه PFL گاهی اوقات حتی 7 روز به شما وقت میدن و شما واقعا بایستی که این برنامه‌ریزی کرده باشید که در اون زمان یا به هر حال واقعا رفته باشید یا حداقل ظاهر مجرم باشه که رفته باشید و به یک تا زمانی که پرونده‌تون نزدیک نهایی شدن است و به هر حال نامه PFL میاد. حتی دیده شده که گاهی دو سه مورد بود که ما باش برخوردیم یا PFL نداده بودن و خب اونا به جایی نمی‌رسه، اونا که PFL ندادن بهشون رد شدنشون هم به راحتی قابل در واقع منتفی شدن هست و میتونن در واقع پروندهشون نجات بدن. ولی در هر صورت اینکه شرکت ما میتونه کمک بکنه، بله شرکت ما میتونه کمک بکنه، پرونده اکسپرس انتیتون رو با ما باز بکنید و ما هندل میکنیم، در زمان خودش بهتون میگیم که چه بکنید. میتونید به info@campus.com ایمیل بزنید. احسان میگه که خب یه کمی بد نوشته آقای احسان، من این رو حالا منتشرش میکنم. نوشته که بعد از 45 ماه انتظار در محل فدرال کبک آپدیت گرفتم. آیا دولت کلاهبردار کانادا بین ما که پی آر را خریدیم و کسی که مجانن پی آر میگیرد تفاوتی قائل هست؟ آیا به جای میشود شرکت کرد؟ ببینید این سوال که خب خیلی منفی نوشته شده چندین ایراد وجود داره. یکی این که صحبت از دولت کلاهبردار کانادا میکنه. کلاهبردار کیست؟ کلاهبردار کسی است که شما رو در واقع با وعده دروغی از پول شما پول گرفته. یعنی چی؟ یعنی اینکه دولت کانادا اومده به شما گفته که اگر پول بدهید، انقدر پول بدهید، من مثلا ظرف مثلا انقدر وقت به شما اقامت میدم. که شما اینجوری فرض بگه که دولت کانادا کلاهبرداری، چون همچی چیزی نبوده. شما اصلا پول رو به دولت کانادا نداده اید، شما پول رو به دولت کبک داده اید. دولت کبک هم در واقع سرمایه گذاری پسیو از شما خواسته. اگر شما از تسهیلات استفاده کرده اید و هزینه اون در واقع سرمایه گذاری انفعالی 5 ساله رو پیش پرداخت کرده اید، اون به هر حال اینجور نیست که اون پول رو داده اید به دولت کبک. پس اصلا اینجا این رو باید بهش توجه بکنید. اینکه پی آر خریده اید، کی گفته شما پی آر خریده اید؟ کی گفته که شما پیار خریده اید؟ یعنی که تصور جایی رفتید، احتمالا با کسانی صحبت کرده اید که خب یا این که تصور خود شما اینجوریست. پیار خریدن معنی ندارد. شما اگه فکر میکنید توی یک برنامه تجاری یک برنامه سرمایه گذاری اقدام کرده اید و هزینه کردید، معنیش اینه که پیار خریده اید. نه، پیار برای فروش نیست. برنامه های مهاجرتی متعددند. در برنامه مهاجرتی که شما اقدام کرده اید، حالا نیازمند سرمایه گذاری یا کارآفرینی یا هر چیز دیگری بوده است، یه سری برنامه ها بیسش بر تخصص افراد است، یه سری برنامه ها بیسش بر در واقع مدیریت و کارآفرین بودن فرد است، یه سری برنامه ها بر اساس حالا که خیلی دیگه کم شده و از این هست که شما یک پولی رو سرمایه گذاری بکنید. بعد معنیش این نیست که شما در هر کدوم مشخص های خود شده داره، معنیش که اونا پیار شما پیار رو خریده اید، بقیه مجانی گرفتن. شما هم اگر در اون شرایط اونها قرار می گرفتید به شما هم میدادن. احتمالا شما وضعیت زبانتون مثل اون نبوده، تحصیلاتتون مثل اون نبوده و احتمالا شرط سنیتون نبوده. برای تو قالب برنامه های مهاجرتی هر کدومش یک خصوصیاتی رو داره. برای من نه اونها مجانی گرفتن، نه شما پی آر خریده اید. این رو دقت بکنید. حالا اول سوالی میشه بعد به جای شکایت که شکایت بگذارید که چی؟ شکایت میتونید بکنید که آقا دیر رسیدگی شده پرونده ای من، و نمیتونید شکایت بکنید که ما پی آر رو خریدیم، به ما دیر دادن. خب یک سال هم تا قبل از که بریم یک میان برنامه یک دقیقه ای رو ببینیم، از آقای میسم سوال رو میخونیم ولی بعد میایم و جوابش رو میدیم. نوشته که آیا برای ثبت شرکت در کانادا میتونم فقط خودم همه کار شرکت رو انجام بدم یا باید مدیر و کارمند و آدم های متفاوتی باشد؟ چون سوال به نظر ساده ای میاد ولی بحث زیاد روش میشه کرد. اجازه بدیم که بعد از دیدن یک میان برنامه این سوال رو پاسخ بدیم. با ما باشید و برای این مدت یک دقیقه از پای گیرنده هاتون به قول گوینده و سیدسم قدیمی تکان نخورید. با شما هستیم. در خدمت شما هستیم. خب برنامه شماره 263 ما هست، امروز 27 خرداد 1401 هست و برابر است با 17 ماه جون 2022. خب سوال میثم رو ما مطرح کردیم، نوشتیم آیا برای ثبت شرکت در نوشته بودن آیا برای ثبت شرکت در کانادا میتونم فقط خودم همه کار شرکت رو انجام بدم یا باید مدیر و کارمند و آدمای متفاوتی باشن. خب بعد ببینیم که کی داره این سوال رو میکنه و به چه منظور داره این سوال رو میکنه. آیا این آدم که داره این سوال رو میکند آدمی است که میخواد بره و فقط شرکتی در کانادا راه اندازی بکند، یعنی که اصلا در کانادا است و داره شرکت رو اندازی میکنه که حالا این سوال رو کرده؟ خب یکیش که میره شرکت ثبت میکنه هیچ الزامی ندارد که حتما، اگر که قرار فقط شرکت ثبت کنه ها، برای خودش میخواد بری کاری رو انجام بده، شما میخواد برید بیزنس رو اندازی بکنید، شرکتی برای ثبت میکنید، این کسمشون کار نداره که آقا مدیرت که کارمندت که. اگر منظورشون این هست که چون بعضیا تصورشون این هست که با ثبت شرکت میتوان اقامت گرفت یا چیزای شبیه این نسبت به شرکت یا چیزای جای دیگه که چنیدن، خب بعد ببینیم که این تصور از کجا میاد. این طور نیست که در کانادا با صرف به صرف به صرف این که شما یک شرکت ثبت داده اید بتونید اقامت یا ویزای کار بگیرید، همچین چیزی رو نداریم. ولی در برنامه هایی هست که شما میتونید با پیشنهاد این که میخواهید بیزنس راه اندازی بکنید ویزای کار بگیرید، تحریر رو بدید، حالا در قالب های مختلف C11, C12 و و و و اون وقت بر اون اساس شما در واقع بتونید ویزای کار بگیرید و در نتیجه طبیعتاً نیازمند اینکه ثبت شرکت هم داشته باشید این وسط هست و ثبت شرکت ملاک ماجرا نیست، این رو اشتباه نکنن دوستان. خب حالا اونجا آیا همه کاری اون شرکت میتونه خود فرد باشه؟ خب بله میتونه خود فرد همه کاری اون شرکت هم باشد، اما همه چیز بستگی به بیزنس پلن هم دارد. یعنی چی؟ یعنی کسی نمیاد به شما میگه آقا چرا مدیر نداری، چرا کارمند نداری، اما اگر بعد از این که فرض بکنید 2 سال ویزای کار شما تمام شد میخواید اقدام بکنید برای تمدیدش، این سوال مطرح میشه که چه کردید تا الان، چیکار کرده بودید. خب حالا متناسب با بیزنس پلنی که شما ارائه کرده اید به در واقع اداره مهاجرت، به هر حال یک سری انتظاراتی وجود دارد دیگه. شما ممکنه که شما شرکتی رو ثبت کردید، بیزنسی رو ثبت کردید که اصلا احتیاج به آدم نداشته، فرض کنید یه اپلیکیشنی داره کار میکنه، یه نفر در واقع سپورت لازم داشته، خودتون هم داشتونی کار میکردید، برای یک بیزنس جدی و واقعی هم هست و خیلی هم وضعیتش هم خوبه. خب ولی برای هیچ استانداردی وجود ندارد، از این باب استاندارد کار شما همون بیزنس پلن شماست که در زمانی که میخواید الان تمدید بکنید، افسری که شما درخواست تمدید رو بهش داده اید دنبال اینه که ببینه که شما تا الان چه کرده اید که، و حالا این یکی از وجوهش میتونه باشه، ممکن شما در بیزنس پلنتون نوشتید که سال اول باید 5 نفر رو استخدام بکنید ولی هیچ کسی استخدام نکردید. خب یک نشان از این دارد که شما متعهد به بیزنس پلنتون نبودید یا به اون ترتیبی که قرار بوده پیش بره پیش نرفته. حالا یه هفته که بجای 5 نفر 2 نفر استخدام، یه هفته هم هیچ کسی استخدام نکرده اید یا شرط شبیه این. برای این همه اینا، یعنی میخوام بگم جواب مشخص برای این سوال وجود ندارد، بستگی به این اگر در صحبت از IMP میکنیم، اگر صحبت از C11 میکنیم، C12، در این صورت بستگی دارد به اینکه بیزنس پلن شما چه میگوید، چون افسر از شما میپرسه که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی، چی کار کردی قبل از اینکه الان من تمدیدت بکنم. اما اگر شما در واقع در کانادا هستید، اصلا بحث شرکتتون ربطی بحث اقامتتون نداره، نه هرکار دلتون میخواد. پروانه میگه آیا میتوان برای برنامه های استانی خودمان به صورت مستقیم اقدام کنیم؟ حتما باید از طریق اکسپرس انتری باشد و منتظر ارسال دعوتنامه از طرف استان باشیم. خب بیشتر استان ها 2 تا استریم دارن و حالا همشون تو بعضیاشون امکان اقدام مستقیم در استریم مستقیمشون هم وجود دارد، مثل ساسکاچوان، و در اون استان ها می توانید، ولی در بعضی از استان ها هم نه، تنها مسیر این هست که خودشون شما رو در واقع از پول اکسپرس انتری انتخاب بکنن، بهتون نامینیشن بدن. بله، محمد میگه که ممنون از برنامه خوبتون، خیلی متشکرم آقای محمد خان. نوشتن که مدت مجوز کار بعد از اتمام تحصیلات یا PGWP بستگی به مدت تحصیل دارد؟ بله، بستگی به مدت تحصیل دارد. مثلا در وبسایت مستر استدی نمیشه که اگر 2 سال برای فوق لیسانس تحصیل کنید، PGWP که خواهید گرفت 3 سال اعتبار دارد. خب این حرف درسته، ولی بر اساس، ولی قاعده قطعی نیست. ببینید، افسر مهاجرت میتواند بین 9 ماه تا 3 سال به شما ویزا بده، اگه اشتباه نکنم 9 ماه بود فکر کنم، یا 11 ماه، یه همچین چیزی. در حالی از کمتر 1 سال میتونه به شما ویزای نه همون 9 ماه، چون حداقل 9 ماه تحصیل کرده باشید تا الیجیبل بشید. بین 9 ماه تا 3 سال میاد به شما میتونه به شما ویزای کار بده. ملاکش هم معمولا طول دوره است، ولی معنیش این نیست که ملزم است. تا الان کسانی که 2 سال تحصیل کردن بهشون 3 سال سابقه، 3 سال ویزای کار دادن، یعنی الزام قانونی افسران نیست که اینم چیکار رو بکنم. من کیس داشتم که 2 تا موکل داشتم، عین هم در یک جا درس میخوندن، در یک رشته، در یک مقطع درس میخوندن، دورشون هم 1 ساله بوده، یعنی در واقع یک فوق لیسانس 1 ساله بوده. اتفاقی که افتاد اینه که به یکی از اینها فقط 1 سال ویزای کار دادن، به یکیشون 3 سال. یعنی اینکه اینطوری نیست، تشخیص افسر است، یه رنجی داره و افسر بنا به اون این کار رو میکنه. خب یکی از فاکتورهایی که در نظر میگیرن طول مدت تحصیل هست، که این چیزی که نوشتن در واقع بله، در اکثر مواقع، در 99% موارد کسانی که 2 سال درس میخونن 3 سال PGWP رو میگیرن. بله. خب آقای مهدی نوشته که ضمن تشکر از برنامه خوبتون، ممنونم مهدی جان، بعد از موکلین خودتون هستم، 28 ماه پیش پرونده ما سابمیت شده و خبری نیست، به عنوان پلن بی چه پیشنهادی دارید؟ خب بحث پلن بی من نمیفهم چرا بایستی همیشه پلن بی وجود داشته باشد. یه پلن بی مال وقتی است که پلن ای فیل بشه، وجود نداشته باشه. وقتی شما پلن ای تون هنوز آنگوینگه و در حال جلو رفتن هست، نمیتونید بگید که آیا درخواست ورک پرمیت هست، تا امکانش هست تا باید خاک بشن، در صورتی که همیشه شما پیشنهاد بکنید منتظر پی آر باشید تا باید تبدیل تی آر به پی آر دوچار مشکل نشه. خب این که وارد خواهیم داشت، همیشه شما پیشنهاد منتظر پی آر باشید تا برای تبدیل تی آر به پی آر بشه. چون اینو من اصلا نمیفهمم، یعنی چی که من گفته باشم منتظر پی آر باشید تا برای تبدیل تی آر به پی آر دچار مشکل نشوید. من هرگز اصلا این جمله من معنیشو نمیفهمم. بعد شما میفهمید که همیشه من اینو پیشنهاد میکنم، حالا یا صحبت من رو درست نگرفتید، یا در واقع نقلتون حالا در نقل دچار اشکال هستیم. نه، این که من نفهمیدم این چیزی که من پیشنهاد میکنم اصلا این نیست، این اصلا نفهمیدم میارم چی پیشنهاد میکنم. اما نکته اینه که پلن بی مال زمانی است که پلن ای شما کار نکنه. اگر پروندهتون در، نمیدونم پرونده شما چیست، اگر در استارتاپ هستید، خب درخواست ورک پرمیت فقط در صورتی منطقی است که شما قصد جدی کار کردن روی تحصیلتون در کانادا داشته باشید. این روزها هم یکمی ورک پرمیت رو در برای استارتاپی هم سخت میدن و طولانی هم هست، ولی این رو نه به عنوان پلن بی، این به عنوان بخشی از همون پلن ایتون میتونید در نظر داشته باشید. بنابراین پلن بی مال وقتی است که پلن ای شما کار نکنید. 28 ماهه که پرونده شما سابمیت شده، به قول خودتون سال رو ساختید، ماه رو هم بسازید و صبوری کنید و انشالله جواب مثبت رو میگیرید و تشمی برید. رضا میگه که خب این آقای رضا همون سال قبلیست، و دوستان متوجه شدن که تکراری است، همون بحث ارسال عدم سوء پیشینه. خب حمید میگه که اگر از یک تیم 4 نفره یه استارتاپی ما که انکوبتور همه رو اسنشال کرده، فقط 2 نفر ورک پرمیت درخواست بدن برای پیش برده ایده در کار و 2 نفر دیگه در ایران فروش محصول پیش ببرن، امکان داره که در مورد ایران به چرا همه درخواست ورک پرمیت ندادند؟ نه دوست من لازم نیست همه درخواست داده باشن، همه یا هیچ نیست، ولی به هر حال باید اون اتفاق واقعی باشه، یعنی اونایی که دارن میرن برای پیشبرد ایده واقعا کار بکنن، اون 2 نفر دیگه هم که در ایران هر کاری ازش برمیاد انجام بدن، بعد توجیه بشه و این نه اینکه ایراد جدی داشته باشد. اینم به شما بگم افسران در هر صورت هر کاری که شما بکنید یه ایرادی به هر حال میگیرن، مهم اینه که اون ایراد رو چجوری پاسخ بدین و اینجاست که اون در واقع قوت اون مجموعه و اون در واقع توان اون مجموعه است که خودش رو اینجا به شما نشون میده. بهروز میگه بنده هم اکنون ویزای کار بعد از تحصیل دارم و بسیار تمام وقت مشغول به کار هستم، اما ویزای من در حال اتمام است. خواستم بدونم تحت چه شرایطی میتونم اقامت خودم رو در کانادا از طریق اقدام به ویزای کار جدید تمدید کنم. آقای بهروز خیلی عجیبه کار شما. آقای بهروز داستانش اینه، داستان بهروز چیست؟ آقای بهروز داستانش اینه که اومده در کانادا تحصیل کرده، درسش رو تمام کرده، حالا ننوشته که، و بعد رفته یه ویزای کار بعد از تحصیل گرفته، همون پی جی دبلیو پی که قبلا گفتیم. یعنی چی؟ حالا البته بر ما ننوشته که چقدر تحصیل کرده و چقدر اقامتش در واقع ویزای کارش ادامه داشته و بعد به صورت تمام وقت هم مشغول به کار شده، میگه ویزام در حال اتمامه، الان میخواد بدونه تحت چه شرایطی میتونه اقامت خودش رو در کانادا از طریق اقدام برای ویزای کار جدید تمدید کنه. یعنی آقای بهروزخان به گوشتون نخورده شما که اگر کسی در کانادا سابقه کار کانادایی داشته باشد میتونه اقدام بکنه برای اقامت دائم در برنامه CEC یا اگر در کبک باشید باز برای دیگه عملتون هست؟ اصلا این سوال چرا شما باید بر ویزای کار جدید اقدام بکنید؟ خب مگر این که شرایط رو تأمین نکرده باشید، چرا باید صبر بکنید که ویزاتون تمام بشه و بعد اگر که اقدام اقامتی انجام داده اید و ویزاتون در حال اتمام است که میتونید بریجینگ ورک پرمیت بگیرید بدون هیچ مشکلی، که چون پرونده اقامتی دارید میتونید کار بکنید. اگر پرونده اقامتی رو اقدام نکردید تا الان، خب چرا نکردید؟ نکند که رفتید تمام وقت هم مشغول به کار شدید ولی نرفتید شغلتون رده بی نبوده که بتونه شما رو الیجیبل بکنه. این همه سوالی که من از شما دارم، ولی چون ارتباط در واقع الان یک طرفه هست این مسئله رو داریم. بنابراین شما ایمیل بزنید به info@campus.com ببینیم که اصلا وضعیتون چی هست، شاید شما اصلا نیازی به اقدام برای ویزای کاری جدید نداشته باشید. اما به فرض اینکه شما فرصت رو از دست داده اید، به فرض اینکه نرفته اید و در رده B شغلی رو بگیرید و اون چیزی رو که لازم است رو تأمین بکنید، در این صورت اینکه آیا میتونید با ویزای کار بمانید، خب بله باید کارفرمای شما برای شما درخواست LMIA بدهد و اون درخواست ویزای کار روی اون LMIA اتفاق بیفته. به هر حال آن چیزی که مسلم است PGWP شما قابلیت تمدید در حالت عادی نداره. حالا که میگم حالت عادی، به خاطر اینکه در دوره کووید در واقع این ویزای کار رو هم تمدید کردن، ولی قاعدتا PGWP قابل تمدید نداره و یک بار هم بیشتر در عمر فرد صادر نمی‌شود. یعنی شما فقط یک بار در زندگیتون میتونید PGWP بگیرید. بنابراین تماس بگیرید با اینفو، صحبت بکنید با ما، ببینیم که داستان از چه قرار است و دیگر دوستان هم توجهشون رو به این بدن که در واقع این فرصت رو دست ندید. وقتی PGWP بگیرید حتما یک سال سابقه کار رده B رو کسب کنید که بتونید کار رو ببرید جلو. خب آقای امید روحانی، آقای امید عزیز، کاش به من ایمیل میزدید، چون موکل ما هستید، من اسمتون رو خوندم و حالا بقیه اطلاعات رو نمیخونم و در واقع سوال شما رو روی صفحه نشون نمیدم. در وضعیت خوبی است، فقط میتونم اینو به شما بگم، در وضعیت خوبی است، داره چه کار جلو میره و شما بعد همین به زودی جوابی رو بگیرید همین روزها. انشالله که جواب سوالتون داده باشم، ولی چون اطلاعات زیادی به پرونده روی سوالتون بود نخوندمش. بهروخ بیرانوند، این فامیل همون دوازبان غیور کشورمون آقای پیرانوند. بهروخ میگه که مرسی که هستید کنار ما، متشکرم محبتتون. من در کانادا به امر خانومم و بچم هستم. ما ویزای ورک پرمیت یک ساله داریم، بوده 6 ماه اومدیم. ویزا رو میخوام برای یک سال دیگه تمدید کنم. اگه برای برنامه مهاجرت استانی برم چنین اکسپرس سنتر همزمان با ویزا اقدام کنم، در روند ویزا مشکلی پیش میاد؟ نه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. ضمن اینکه شاید با این برنامه جدید که سپتامبر اعلام میکنن شما الیجیبل هم باشید. خب فرناز باقری میگه آیا برنامه استانی به جز AINP مختص استان آلبرتا هست؟ او به هر استانی برنامه استانی داره، چون AINP منظورشون آلبرتا در واقع PNPه، نسبت بقیه خیلی دیر به دیر اعلام میشه و همه استان دارن PNP رو، برنامه استانی Provincial Nominee Program. استان های دیگر هم دارن، بتونید ببینید، ساسکاچوان رو به خصوص برید ببینید خانم باقری، و یا اینکه ایمیل بزنید به info@campus.com، شرایطتون بررسی بشه، مشاوره بگیرید، اصلا کار درست برای شما چیه، کاری که شما دارید میکنید اینه که بسید برید پیش یک پزشکی بگید که آقا من کلیه درد چه شکلیه، بعد علائمش رو درخواست بکنید. این سوال در واقع این سوال پرتی بکنید برای اینکه قرار خودتون تشخیص بدید. یه وقتا میرید میگه آقا من اینجام درد میکنه، اونجام درد میکنه، حالا آقای دکتر به من بگو چمه. در ارتباط مشاوره مهاجرتی هم باید همین کار رو بکنید. یا من میخوام برم به کانادا، به هر جای دیگه، و میخوام که بدونم چجوری برم، بهترین راهی که من میتونم، چه راهی به درد من میخوره. حالا اون آدم میاد بررسی میکنه، میبینه که اتاق شرایطشون چه چیزی رو میز هست. اما اینکه شما خودتون فکر کنید که فلان برنامه برای شما مناسب، مثلا آلبرتا خوبه، بعد بیاد ببینید که آلبرتا رو دیر به دیر اقدام میکنه، یه برنامه استانی دیگه نیست، شما اصلا ممکنه که نیازی به برنامه استانی نداشته باشید. شما اصلا ممکنه که برنامه استانی خیلی جدی برای شما وجود داره، شما ازش خبر ندارید. پس به جای اینکه بیاید سوال اینطوری بکنید، این شرایطتون رو بعد بنویسید به info@campus.com مثلا، یا با از طریق همون شماره واتساپی که اعلام شده در تماس قرار بگیرید و وقت وقت مشاوره بگیرید، یا مثلا اینکه وقتی میرید پیش پزشک علائم رو میگید و بعد منتظر میشید تشخیص به شما بده، شما شرایطتون رو میگید و منتظر میشید که بهتون بگن که کدوم برنامه برای شما مناسب تر است، نه اینکه خودتون سعی کنید برنامه مناسبتون رو تشخیص بدید، به خصوص شما که اطلاعاتتون کاملا معلومه که زیاد نیست. خب کیانوش نیکتا نوشته که من دانشجوی دکتری در دانشگاه کبک هستم ولی در آلبرتا زندگی میکنم. خب در شرکتی که در مونترال کار پاره وقت تخصصات ریموت انجام میدم، در شرکتی در مونترال کار پاره وقت به صورت ریموت انجام میدم و در و از این سابقه کار در ای استفاده میکنم. و اگر بخواهم از طریق برنامه استانی آلبرتا برای پیار اقدام کنم، اینتنشن من مشکوک است؟ خیر، اینتنشن شما اصلا مشکوک نیست، شما در حالت عادی دارید در آلبرتا زندگی میکنید، ملاک جاییست که شما دارید زندگی میکنید، نه جایی که کار میکنید. خب اتفاقا برعکس، اگر افسر آلبرتا هیچ وقت نمیتونه فکر کنه که شما میخواهید برید کبک چون برای کبک دارید کار میکنید. خب اگر شما میخواستید برید کبک که رفته بودید، چرا آلبرتا موندید؟ بنابراین اصلا اینطوری نیست. حالا ممکنه یک کسی در کبک باشد، در یک به صورت ریموت برای شرکت آلبرتایی کار بکنه، اونجا جای بحث هست و در کیس شما اصلا موضوعیت نداره، هیچ ایرادی نداره. خب ما زیار سوالی کردیم، مشابه سوالی که قبلا مطرح شده میشه، آیا برای بند مستقیم خودمون میتونیم مستقیم اقدام کنیم یا باید از طریق اکسپرس انتری پرونده بفرستیم و منتظر بمونیم اگه مستقیم میشه اقدام کرد بگید چجوری کجا و چطوری؟ عرض کردم در همین برنامه که برنامه های استانی بستگی به استان، استان ها بعضیشون فقط از طریق اکسپرس انتری پذیرش دارن، یعنی خودشون انتخاب میکنن آدم رو، بعضیشون هم به صورت موازی برنامه های مستقیم دارن که شما میتونید درش اقدام بکنید. بنابراین بستگی داره به کدوم استان بعد برنامه استانی رو ببینید. الان فرصتی نیست که باز کنیم دقیقا که کدوم استان چه میکند، ولی بله بعض امکان هم وجود داره برای بعض استان ها که خودتون مستقیم اقدام کنید. خب ای ام نوشته که با تشکر از برنامه خوبتون، مرسی، ممنون از از شنوندگان و بینندگان خوب ما، ما هم بینندگان زیادی رو داریم از طریق پلتفرم های 14 گانه، پنیان دات تیوی، یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک و و و همین که شنوندگان خوبی داریم که از طریق پادکست بنده دارن صدای ما رو میشنوند و تعدادشون هم ماشاءالله کم نیست. بنابراین شما هستید که این برنامه رو خوب میکنید. نوشتن که لطفا بفرمایید از صدور ویزا برای افراد که برای سرمایه گذاری مدیکال دادن خبری است؟ این چند روزه خبری نبوده ولی خبرها در راه هست. علیرضا آرش میگه که ممنون از سپاس از برنامه خوبتون، مرسی آقای علیرضا. اگر از دریافت پاس و شهروندی کانادا از کانادا مدت بیش از 10 سال خارج از کانادا زندگی کنیم شهروندی رو از دست میدهیم؟ خیر، کم چهره زده، همچین چیزی وجود ندارد. شما وقتی شهروندی کانادا رو گرفتید هر وقت هم که پاسپورتتون تمام بشه میتونید به یکی از سفارتخانه ها مراجعه بکنید و پاسپورتتون رو بگیرید. اگر بچه دار هم شدید میتونید برای اون بچه پاسپورت کانادایی بگیرید، اصلا مشکلی از این باب نیست. این در یه زمانی دولت محافظه‌کار کانادا ده سال در واقع کانادا رو به گروگان گرفته بودن به تعبیری دولت هارپر، خب از این تلاش ها کردن که همچین بازی هم بکنن، ولی نه به هیچ وجه شما هیچ الزامی برای حضور در خاک کانادا ندارید و با داشتن پاسپورت کانادا میتونید برای همیشه هم در خارج از کانادا زندگی بکنید، حال مگه اینکه یک دولت مریضی مثل دولت هارپر دوباره بیاد و این سری اذیت و آزارهای اینجوری رو راه اندازی بکنه که فعلا خوشبختانه در چشم انداز نیستند که بتونن بیان. هنوز مشکل رهبری هم دارن خوشبختانه و همچنان لیبرال ها هستن، ان شاء الله خواهند بود. نیلوفر قریشی میگه که در بلاگی خوندم کسانی که با ویزای توریستی وارد کانادا میشن میتونن دنبال کار بگردن و اگر کار پیدا کنن میتونن اقامت کاری بگیرن، آیا درست است؟ آیا باز هم نیاز به دریافت LMIA خواهد بود؟ بعد در شرایطی بله کاملا درست است و برای مدت محدودی این اتفاق میتونه بیفته و نه اینکه این یک قاعده همیشگی باشد. الان به دلیل مسائل خاص بازار کار و بحث کووید همچین امکانی ایجاد شده. مهدی میگه که 2.5 سال هست در پرونده سرمایه‌گذاری فدرال منتظر مدیکال هستم و پسرم 16 سال داره. آیا امکان داره شما برای پسرم ویزای تحصیلی برای خودمون توریستی بگیرید تا جواب پی آر بیاد در کانادا بمونه، قصدی قبل از سفر پسرم رو به کانادا ببریم؟ بله آقای مهدی عزیز، چنین چیزی امکان دارد، حتی بهتر از این امکان دارد، یعنی شما براتون ویزای کار بگیریم که تشریف بیارید و کار بکنید و بیزنستون رو اگر خواستید رو اندازی بکنید، چنین چیزی ممکن است و خوشحال میشیم خدمتتون باشیم. تماس بگیرید با info@campars.com یا از طریق همین شماره واتساپی که روی صفحه میبینید تماس بگیرید یا هر روز زنگ بزنید دفتر ما وقت بگیرید، در خدمتتون هستیم. آفین یا احتمالا شاید افشین بوده نمیدونم، نوشتن که لطفا بفهمید بعد از دریافت CSQ در برنامه سرمایه گذاری که به کسی نوشته XSQ نه CSQ است، به چه صورت میشه آن رو پیگیری نمود؟ اگه خبری در روند اجرای کار دارید بفهمید. بعد از دریافت CSQ چی رو میخواید پیگیری کنید؟ CSQ رو وقتی کبک میده به شما، یعنی اینکه کارتون با کبک تمام شده، نامینیشن یا سلکشن کبک رو گرفته اید. نامینیشن نیست، سلکشن. سلکشن کبک رو گرفته اید و بعد موضوعیتی نداره چی رو قسم بده، چی رو میخواد پیگیری کنید. اگر منظورتون بعد، حالا اون وکیل مشاور شما، نماینده شما، بعد پرونده شما رو در فدرال فایل بکنه و بله، اون پرونده فدرال شما قابل پیگیری هست و میتونید پیگیری کنید. خبر جدید در مورد روند اجرای کدام کار منظورتونه، اینو دیگه مجهول نوشته اید، من نمیدونم منظورتون چیست. خب ما برنامه‌مون رو باید به پایان ببریم، در دقایق آخرش هستیم، فقط یک سوال دیگر جواب میدیم و بعد دیگه برنامه جمع میکنیم. خانم روزا کارشناس نوشته من در ایران سابقه کار در یک شرکت رو داشتم بدون بیمه و تمام وقت به مدت 5 سال، الان شرکت منحل شده، چطور میتونم سابقه کار رو اعلام بکنم برای اکسپرس انتری؟ سابقه کار رو میتونید اعلام کنید، شرکت منحل شده باشد. شرکتی هم که منحل شده علائم ظهور و انحلالش وجود دارد، یعنی شما در ثبت شرکت ها میتونید در واقع آگهی انحلال شرکت رو پیدا بکنید توی سایت، وبسایتشون، وبسایت ثبت شرکت ها فکر کنم امکان پذیر هست. از اون طرف هم بدون بیمه بودید، وقتی بدون بیمه بوده اید، اگر با بیمه بوده اید میشد تامین اجتماعی رو چیز داشت. حالا الان که بدون بیمه و به مدت 5 سال هم کار کرده اید و اکسپرس انتری هم حالا مسئله بیمهش جدی نیست، اگر بتونید همون مدیران شرکت، درسته که منحل شده اند ولی به تاریخ قبل از انحلالشون، اگر به شما به شما نامه بدهن که اون نامه کاملا معتبر است، یا حتی اگر به تاریخ روزم به شما بدن ولی به هر حال مشخصا روزنامه رسمی زمانی رو که هنوز منحل نشده بودن رو هم داشته باشن که حتما دارن، نشون میده که مدیران که بودن. به هر حال این همچین همکاری رو باید با شما داشته باشن، شما حداقل باید یه نامه از اون شرکت داشته باشید. اگر بیمه داشتید مشکلی نبود، انحلال شرکت بود، اون سابقه بیمه از تامین اجتماعی رو میگرفتید و من اینجا کار میکردم، الان کسی نیست که من نامه بده. اما الان که منحل شده بعد برید مدیران رو پیدا بکنید ببینید آیا حاضرن کار برای شما بکنن یا خیر، راه دیگه ای وجود نداره. ولی در هر صورت سابقه شما از بین نرفته است، هرچند که اگر در اکسپرس انتری حالا 1% از شما بیمه بخواهند شما باز مشکل خواهید داشت، ولی در هر صورت در با توجه به شرط فعلی که حالا روی بیمه تأکیدی ندارن، یه نامه رو بتونید بگید از مدیران سابق اون شرکت، میتونه مشکل شما رو حل بکنه. این هم سوال آخر ما بود. پس برنامه ما، برنامه شماره 263 در 27 خرداد 1401 در حال اجرا بود از دفتر ونکوور. خیلی خوشحال شدیم که این امکان برای ما فراهم شد و من با تشکر ویژه می‌خوام از بخش فنیمون در استودیو پنل در مونترال، آقای نوروزیان، آقای رضوانی، و در ونکوور هم خانم مرشد محمدی خیلی زحمت کشیدن تا بتونن ارتباط رو برقرار بکنن که ما بتونیم به صورت مستقیم با شما صحبت بکنیم. صرفا ضبط ویدیویی ساده نبود، بخاطر همین یکم پیچیدگی‌های خاص خودش رو داشت و همزمان هم باز روی پلتفرم متعددی به صورت لایو میرفت که رفت. برای خیلی ممنونم از همه دوستان عزیزان همکار و خیلی خوشحالم که این فرصت فراهم شد و از شما هم تشکر میکنم که بیننده ما بودید. اگر سوالتون پاسخی را که با انتظار داشتید نگرفت یا ابهامی باقی مونده است، به info@campus.com ایمیل بزنید. اگر میخواهید که شرایطتون رو برای اقدام مهاجرتی بررسی بکنید، هم باز به info@campus.com ایمیل بزنید، ایمیل شما رو پاسخ خواهم داد. از اینکه با ما بودید بسیار متشکرم. شما رو تا هفته آینده جمعه بعدی که برنامه 264 رو اجرا میکنیم، اگر زنده باشیم، به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.